أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مواردی که مکلف در واجب مبصر متمکن در اول وقت هست، ولی احتمال طرق عیل و استرار در آنات مستقبل را می دهد، آیا مبادرت و لزوم الاتیان فورا با در این موارد ثابته، یا اینکه می تواند تأخیر بیندازد؟ بر اساس اونچه که در کلام عده از محققین آمده بود، به مقتضای قاعده اشتغال بر شخص لازم هست مبادرت بکنه، چون مفاد قاعده اشتغال اینه که اشتغال یقینی اقتضا میکند فراغ یقینی را. در جایی که مکلف علم به تکلیف دارد، در این موارد باید احراز بکنه که ذمه‌اش فارغ شده از اون تکلیف معلوم، احراز بکنه امتثال تکلیف را و فراغ ذمه از اون تکلیف معلوم را. با توجه به این مفاد در محل بس، اگر شخص الان بالفور اقدام نکنه، احراز امتثال نمیشه. قاعده اشتغالی که میگوید باید احراز امتثال بعد العلم به تکلیف بشود، این مکلف را در مورد این مکلف حکم میکنه که الان انجام بده. تأخیر برای او جایز نیست، چون در صورت تأخیر امکان فوت واجب معلوم منجز وجود داره، احراز امتثال حاصل نمیشه. این دلیل برای لزوم المبادره این بود. در مقابل این دلیل دو وجه ذکر شده برای اینکه مبادرت لازم نیست. وجه اول استصحاب بود، به این تقریب که فعلا شخص متمکن از انجام طبیعی هست، احتمال میدهد تمکنش قدرتش تا آخر وقت باقی باشه، استصحاب جاری میشه. در امور استقبالی هم استصحاب جاری میشه، اختصاص نداره جریان استصحاب به امور ماضیه. در امور استقبالی هم استصحاب جاری میشه، با استصحاب احراز میکنه بقای قدرت را، همونطور که اگر علم وجدانی به بقای قدرت داشت، برای او جایز بود. اینجا قاعده اشتغال مورد نداشت، موضوع نداشت. الان که استصحاب به او میگوید قدرتت باقی هست، الان هم موضوع قاعده اشتغال و احتیاط مرتفع میشود، چون موضوع قاعده اشتغال جاییست که احتمال فوت تکلیف داده بشه. اینجا که احتمال فوت تکلیف داده نمیشه، میگه باقی هست قدرتت، پس عمل رو انجام بده. این استدلال به استصحاب بود. مناقشه در این استصحاب شده بود که اینجا شرط جریان استصحاب وجود نداره، چون جواز چون مستصحب که قدرت باشه در اول وقت وجود داره. این مستصحب نه به لحاظ زمان حدوثش، نه حتی بقای او موضوع اثر نیست، خودش که حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست، فقط موضوع برای حکم عقلی هست جواز، که جواز تأخیر باشه، موضوع برای حکم شرعی نیست. این اشکال به استصحابی که در جلسه قبل مطرح شده. لا یقال که میتوان این قائل به جریان استصحاب شد، به این بیان که در واجبات مبصر هرچند اونی که به صورت بارز و ظاهر مجعول در واجبات مبصر هست، همین وجوب الاتیان به طبیعی بین الحدین هست. طبیعی بین الحدین، وجوب تعلق گرفته به نماز ظهر و عصر که مکلف در این بین الحدین، بین الزوال و الغروب انجام بده. تکلیف روی این رفته، ولی این تکلیف، این تعلق تکلیف به طبیعی، به طبیعی بین الحدین، متضمن یا مستلزم ترخیص در تطبیق طبیعت بر تمام افراد هست. نسبت به افراد این طبیعت، کل فرد من افراد صلات در وقت، لازمه اون تکلیف به طبیعی ترخیص در تطبیق طبیعی بر تمام افراد تکلیف هست، تمام افراد این طبیعی هست. نماز اول وقت در ساعت مثلا سر ساعت 12 تا 12:10 خونده میشه که یک فرد از نماز هست. نماز فرد دوم از 12:10 تا 12:20 خونده میشه که فرد دوم هست. همه اینها ترخیص در تطبیق دارند و ترخیص در تطبیق یا خود یا نفس همون تکلیفی که به طبیعی رفته متضمن او هست، عین او هست. اگه عین او هم نباشه، لازمه او هست، مستلزم او هست. تکلیف به طبیعی یه لازم اینگونه دارد که موجب ترخیص در تطبیق طبیعی بر تمام افراده. این ترخیص در تطبیق ولو به حسب نظر بعضی از محققین مثل مرحوم آقای سعد، حکم ترخیص شرعی نیست، حکم شرعی نیست، حکم عقلی هست. حکم عقل که بعد از تعلق تکلیف به طبیعی، عقل میگوید که مکلف مرخص به تطبیق، مرخص هست در تطبیق طبیعی بر تمام افراد. ولو نظر بعضی از محققین اینه، ولی مختار مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی به حسب اونچه که در بحث اجتماعی امر و نهی فرموده اند، این ترخیص در تطبیق طبیعی بر افراد حکم مولوی هست، ترخیص در تطبیق شرعی هست، نه اینکه فقط حکم عقل باشه. این بر این اساس اینجا به حسب جعل شرعی غیر از وجوب متعلق به طبیعی صلات، ترخیص در تطبیق طبیعی بر تمام افراد صلات هم وجود داره. اینم امر جعلی شرعی است. بله ترخیص، بله ترخیص در تطبیق طبیعی، همونطور که در بحث‌های قبلی هم به جمله اشاره شده، در کلام مرحوم آقای تبریزی هم بود، این ترخیص در تطبیق طبیعی بر افراد، این فقط در حد افراد مقدور هست. نسبت به فرد غیر مقدور، در مباحث قبلی در کلام آقای تبریزی بود دیگه، در نسبت به افراد غیر مقدور، همونطور که تعلق تکلیف به خود غیر مقدور ممکن نیست، معنا نداره، ترخیص در تطبیق طبیعی نسبت به فردی که مقدور مکلف نیست، نسبت به اونم معنا نداره. ولی نسبت به افراد مقدور ترخیص در تطبیق وجود داره دیگه. نسبت به افراد مقدور از طبیعت، ترخیص در تطبیق به عنوان مجعول شرعی وجود داره. خب با توجه به این نکته ما برگردیم در همین مثالی که شخص تا یک ساعت بعد از 12 قدرت دارد، ولی بعد از اون احتمال عجز را میدهد، احتمال عجز را میدهد. اینجا ولو در بد و امر ما هو المجهول در بین، فقط تعلق تکلیف به طبیعی هست، ولی این خطاب تکلیف وجوب و وجوب طبیعی صلات به دنبال خودش داره مستتبه و مستلزم ترخیص در تطبیق نسبت به افراد مقدور این طبیعت در اینجا هست. خب وقت ترغیب در تطبیق موضوعش چیم شده؟ فرد مقدور از طبیعی. و فرد نسبت به افراد مقدور از طبیعی این موضوع برای حکم شرعی شده دیگه، چون موضوع ترغیب در تطبیق فرد مقدور دیگه. ولو بر این اساس اینطور نیست که قدرت بر صلات فقط قدرت بر صلات در ازمنه مستقبله فقط موضوع برای حکم عقلی باشه، نه، موضوع برای حکم شرعی شد. کدوم حکم شرعی؟ ترخیص در تطبیق. موضوع برای ترخیص در تطبیق شد. پس وقتی موضوع برای حکم شرعی شد، شرایط اجرای استصحاب در این قدرت فراهم شده. شما میخواستید برای جریان استصحاب میگفتید شرط است یا خودش حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه. این به این تقریب از راه ترخیص در تطبیق که به نظر مرحوم های کویی و مرحوم های تبریزی ترخیص شرعی هست، موضوعیت للحکم شرعی برای قدرت درست شد. موضوع وقتی موضوع شد استصحاب جاری میشه دیگه. شما همین رو از جریان استصحاب میخواستید. استصحاب این شرایط جریان را دارد. این اشکالی است که در حقیقت حاصل این اشکال دفاع از جریان استصحاب و بیان وجه برای اینکه نه، اینجا استصحاب موضوع داره با همون شرایطی که در جریان استصحاب معتبر هست، در این مورد شرط جریان استصحاب وجود داره. این حساب استصحاب میکنیم بقای قدرت را. اول وقت قدرت داشت، در شک در بقای قدرت داریم، استصحاب میگه قدرت باقیه. این اشکال به عنوان لایقال مطرح میکنیم. جواب این اشکال اینه که بله، قدرت در موضوع ترخیص در تطبیق بله عقد شده است، و اگر ترخیص در تطبیق شرعی باشه قدرت در موضوع ترخیص در تطبیق عقد شده. ولی اون چه که در موضوع ترخیص در تطبیق عقد شده قدرت بر فرد طبیعی هست، قدرت بر فرد طبیعی، چون ترخیص در تطبیق به لحاظ افراده، قدرت بر فرد موضوع ترخیص در تطبیقه، نه قدرت بر طبیعی. قدرت بر فرد وقتی موضوع شد استصحاب اینجا جاری نمی شود. چرا؟ چون بله در همین مثال اگر مثلا شخص ساعت 4 بعد از ظهر قدرت بر صلات داشته باشد، ترخیص در تطبیق نسبت به صلات در ساعت 4 وجود داره، ولی موضوع ترخیص در تطبیق قدرت بر صلات بر این فرد از صلات که ساعت 4 انجام میشه، این قدرت که حالا سابقه نداره. اونی که حالت سابقه داشت قدرت بر افراد در اون ساعت 1 بود، اون افراد محقق در ساعت 1 اونها متیقن بود، مقدور مکلف بودن. اونی را که ساعت 4 بعد از ظهر، اون فردی که در ساعت 4 بعد از ظهر، اون فردی که در ساعت 4 بعد از ظهر میخواهد ایجاد بشه، اینطور نیست که در زمان سابق مقدور مکلف بود. ما در بقای قدرت نسبت به صلات در ساعت 4 شک داشته باشیم تا استصحاب بکنیم. نتیجه این میشه که با توجه به این فنه و یقالی که از لا یقال داده شده، نتیجه این میشه که اونی که بعد حالت سابقه دارد در این مواردش، قدرت بر افراد، قدرت بر طبیعی و قدرت بر افراد، اونی که حالت سابقه دارد و شک در بقای او داریم، او موضوع حکم شرعی نیست، موضوع حکم عقلی هست. و اونی که موضوع حکم شرعی هست بنابر اینکه ترخیص در تطبیق مولوی و شرعی باشه، اون حالت سابقه نداره. اینجا دو تا قدرت، یک قدرت بر طبیعی، یک قدرت بر افراد. اونی که حالت سابقه دارد که احتمال بقای او را می دهیم، قدرت بر طبیعی هست، این موضوع حکم شرعی نیست، موضوع حکم عقلی هست به جواز تأخیر. اونی را که موضوع حکم شرعی هست بنابر اینکه ترخیص در تطبیق مولوی باشد، این حالت سابقه نداره. روی حساب استصحاب شرط جریان را در این مواردی که احتمال طلوع به عوض در ازمن مستقبل داده میشه، استصحاب اینجا موضوع نداره، شرط جریان یعنی نداره. این وجه اول در مقابل قاعده اشتغال. وجه دوم در مقابل قاعده اشتغال اینه که ولو قاعده اشتغال اقتضا میکند لزوم مبادرت را در این موارد احتمال عجز در ازمنه مستقبله، ولی سیره متشرع قائم شده است بر اینکه در این موارد احتمال مبادرت به انجام عمل نمیکنند، صرف اینکه احتمال طلوع به عجز داده میشود این باعث نمیشه که متشرع اقدام به عمل بکنن و عمل را فوراً بخواهن انجام بدن. اینطور نیست، ملتزم به فوریت عمل نیستن، بلکه بنای متشرع بر اینه که تأخیر میاندازن، یعنی برای اونها جایز میدانن برای خودشون تأخیر انداختن را و خودشون را ملتزم به این نمی بینم. همونطور که در مورد در نماز اول وقت در حالی که همه اشخاص احتمال موت در این موارد رو می دن ولی در این حال اقدام نمی کنم، یا در قضاء صلوات قضاء فرائض که علل مواسعه هست، افرادی که قضا بر عهده اونها هست ولو احتمال مرگ را می دهن، ولی در این حال اینطور نیست که مبادرت را بر خودشون لازم بدانن. بنای متشرعه بر جواز تأخیر صلات از اول وقت هست الا در جایی که اماره بر موت باشه، و در قضاء صلوات هم بنا بر جواز تأخیر است الا در جایی که اماره بر او باشه. بله، در اون جایی که اماره باشه اونجا گفتن که یا خودشون باید انجام بدن اگه تمکن دارن، اگه تمکنم ندارن وصیت بکنن که برای بعد از اینها انجام بشه. ولی در جایی که امارات الموت، امارات عجز وجود نداشته باشه، بنا اینها بر این هست. خب این سیره متشرع با سیره متشرع که بعد با سیره متشرع که ملتزم نیستن در حقیقت رفیت از قاعده اشتغال میشه. بله، لولا سیره قاعده اشتغال این معنا را اقتضا میکرد، ولی سیره متشرع میاد جلوی قاعده اشتغال را میگیره. این قسم مطلب با عنوان دلیل اینجور مطرح شده، منتها در چه صورتی این سیره متشرع هست. ولو در کلام مرحوم آقای حکیم اونی که از ابتدا ایشون وارد در مسئله شد، فقط در این مورده که در جایی که وثوق، خود مرحوم سید در متن عروه در مسئله دو کتاب الحج فرموده بود که یجب فوریت الا مع الوثوق به اینکه کاروان بعدی درک میکنه. مرحوم آقای حکیم فرمودن این قول سوم که مرحوم سید اقوا قرار داد که لا یجوز و تأخیر الا مع الوثوق، فرمودن بله این از عبارت مدارک قول اول استفاده میشه. قول سوم قولی است که مرحوم شهید در دروس اختیار کرده، صاحب جواهر هم همین قول سوم را میل کرده است به قول سوم. دلیل این قول سوم چیه؟ چرا بدون وثوق لا یجوز؟ فرمودن وجهش اینه که تأخیر مع الوسوق المذکور لا یعد تفریطا فی اداء الواجب، به خاطر اینکه اگر شخص وسوق داشته باشه که کاروان دوم میره، یعنی وسوق به قدرت در زمان متأخر داشته باشه، اینجا فعل او تأخیر انداختن حرکت تفریط در انجام واجب حساب نمیشه، در این حساب محذوری نداره. این را به عنوان دلیل برای لزوم مبادرت ذکر کرده، الا در جایی که وسوق باشه، یعنی در جایی که وسوق باشه تأخیر تفریط نیست، اما اگه وسوق نباشه تأخیر انداختن تفریط حساب میشه. از این عبارت اینطور استفاده میشه. در ادامه فرموده بعید نیست که زن هم همینطور باشه، یعنی وسوق اطمینان موضوعیت نداره. در مواردی که زن به بقا وجود داشته باشه، زن به قدرت بقای قدرت وجود داشته باشه، اینجا هم اگر شخص تأخیر بیاندازد، اینجا هم تعدی، اینجا هم تفریط فی اداء الواجب حساب نمی شود. تفریط در این موارد، در موارد زن، ولو زن حجت نباشه، زن حجت نیست، زن غیر حجت، ولی در این حال مانعی نداره. از کجا می فرمایید؟ این قسمت تعلیل فرموده، فرموده به خاطر اینکه سیره متشرع بر این هست که تأخیر می اندازن نماز را از اول وقت در قضاء صلوات تأخیر می اندازن. روی این حساب اینجا از این سیره معلوم میشه که در این موارد مسارعت واجب نیست. استدلال به سیره کرده در موردی که زن به درک ادراک هست ولو وسوق و اطمینان نباشد. مورد کلام ایشون اینه، ولی با توجه به این دلیلی که در کلام ایشون هست که استدلال به سیره متشرع، اگه کسی به بنای این بخواد حساب بکنه، اونایی که قائل به تأخیر، جواز و تأخیر حتی مال احتمال هم هستن، دلیلشون همین دیگه، بعد میگن سیره متشرع برای همینه که احتمال موت را میدهن. در این حال اینطور نیست که زن به بله حیات، بقال حیات داشته باشند، با اینکه احتمال موت رو میدهند، در این حال اقدام نمی کنند به انجام عمل. دلیلی که مرحوم حکیم به او استدلال کرده، اون دلیل صورت احتمال و شک را هم میگیره، اختصاص به زن نداره. آیا با سیره متشرع میتوان حکم کرد به اینکه در موارد غیر اطمینان، در موارد غیر اطمینان چه زن غیر معتبر داشته باشه، چه احتمال بقای قدرت و احتمال طلوع به عیب بده، آیا در این موارد با سیره میتوانیم از قاعده اشتغال رفعیت بکنیم، یا اینکه استدلال به سیره تمام نیست؟ نسبت به این وجه اشکال شده در کلام مرحوم تبریزی و علام دیگه هم، اونایی که این مبادرت را لازم میدونن اشکال میکنن. اشکال اینه که به این سیره نمیشه استدلال کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اون مواردی که شما میبینید افراد در حالی که اطمینان به بقای قدرت ندارن، در این حال اقدام نمی کنن، مسارعت نمی کنن، این که مواردی که شما استدلال کردید که متشرع در این موارد در مثل تأخیر و صلات من اول الوقت و تأخیر قضا در فرائض در اول وقت انجام نمی دهن، وجه عدم مسارعت و عدم مبادرت عند المتشرع وجهش این نیست، مورد از مواردی نیست که اطمینان به بقای قدرت نداشته باشه. نه، در این مورد اطمینان به بقای قدرت دارن. اگر در این موارد اقدام نمی کنن، چون اطمینان به بقای قدرت دارن، هر جا این اطمینان به بقای قدرت باشه اونجا مبادرت لازم نیست. ولی در همون مورد حج که شخص با کاروان اول اگر نرفت نسبت به کاروان دوم احتمال میدهد کاروان دوم به سلامت بیاد یا نه، اون مورد در اون موارد اطمینان به قدرت در زمان مستقبل نیست. روی این حساب نمیشود قیاس کرد، نمیشود قیاس کرد مورد بحث در اون مسئله خروج رفقه را با اون چه که در انجام نماز در اول وقت و و تأخیر قضا با احتمال موت محقق هست. این مورد بحث در مثال حج را با اون دو جا نمیشه قیاس کرد، چون در اون دو جا وثوق به بقای قدرت هست، وثوق هست فعلا که سالمه. در اون مواردی که شخص سالم باشه بله وثوق و اطمینان به بقای قدرت هست، ولی در مورد حج که شخص امسال اگه بخواد به حج به با رفقه اولا به حج نره بعدن با رفقه ثانیه بره، اینجور نیست که اطمینان به بقای قدرت باشه، اطمینان به بقای قدرت نیست. پس هر جا پس نمیشود به سیره استدلال کرد، چون سیره متشرع در جایی تأخیر را جایز می‌دانند که اطمینان به بقا باشه، جایی که اطمینان به بقا نباشد به حسب سیره بله اینطور نیست که تأخیر را جایز بدونه، نه اونجا مبادرت هست. خب سیره هم که بله اون مقدار از سیره که متیقن و محرز هست همین حالته، در جایی که اطمینان نداشته باشن معلوم نیست سیره. روی نظام نمیشه به سیره مورد را به سیره رفعیت کرد، به وسیله سیره متشرع از مقتضای قاعده اشتغال رفعیت کرد. اون جایی رو که شما به سیره استدلال کردید در اونجا اصلا باقر نظر سیره قاعده اشتغال موضوع نداره، نه اینکه قاعده اشتغال موضوع داشته باشه ولی به ملاحظه سیره رفعیت از قاعده اشتغال شده باشه. این در حقیقت جوابی هست که مناقشه است که مرحوم تبریزی و بعضی از محققین در این وجه دوم کردن. خب نسبت به این مناقشه ممکنه گفته بشه به اینکه به لحاظ نوع مردم بله همینطور هست که بله اینا تا وقتی که سالم هستن وثوق به بقای حیات دارن، نسبت به خودشون احتمال موت را میدن ولی احتمال ضعیف، اطمینان به او هست از باب این که در حقیقت مرگ را برای خودشون نمیبینن، مرگ را برای دیگران میبینن. نسبت به نوع مردم ممکنه اینجور باشه به خاطر ضعف در درک و معرفت اینا این اطمینان به بقای حیات داده بشه، ولی اونی که به عنوان مشکل وجود داره اینه که حتی متدینینی که به این جهت واقف هستن، متذکر نسبت به این جهت هستن که معلوم نیست زنده بمونن در تا آخر وقت، هر لحظه احتمال این هست، اونایی که مبالات به امر دین دارن اون حداقل اونایی که این توجه به التفات را هم دارن در این حال اقدام نمی کنن، در این حال اقدام بر فوریت اقدام به انجام عمل نمی کنن، فوراً مبادرت به انجام عمل نمی کنن. این بر این اساس نمیشه اون سیره‌ای که ادعا شده است در کلمات از جمله در کلام مرحوم حکیم بگیم در مورد این در همه اون موارد سیره احتمال مقابل احتمال ضعیفی هست و اطمینان وجود داره، نه بلکه بالوجدان بعضی از نسبت عده معتنابه از متدینین با این که احتمال این جهت رو میدهند، موالات به امر دین هم دارن احتمال این جهت رو هم میدهند، ولی در این حال مبادرت نمی کنن. پس از این را نمیشه مناقشه در سیره کرد، ولی در این حال ممکنه از این استدلال به سیره جواب داده بشه به این که بله در اون مقداری که از سیره اون مقداری که از سیره احراز شده است بر عدم مبادرت در خصوص احتمال موت، در خصوص احتمال موت عجز در این فرد، فردی که موت برای شخص پیش بیاید، در خصوص این مورد اعتنا، یعنی بر خودشون مبادرت را لازم نمی دانند، در خصوص این مورد مبادرت را لازم نمی دانند. نه اینکه در همه موارد احتمال عجز، احتمال اضطرار از نواحی دیگر هم سیره اینجوری وجود داشته باشه، نه، اون مقداری از سیره که متیقن و محرز هست اینه که به خاطر احتمال موت خودشون را موظف نمی بینن، ولی در موارد دیگه عجز اینجور نیست. شاید هم وجه این که در موارد احتمال موت اعتنا نمی کنن به این احتمال و مسارعت را بر خودشون لازم نمی دانن، شاید هم وجهش همون اعتماد بر اصالت و سلامه باشه، که اصل و سلامه، اصالت و صحه، اصالت و سلامه، این که شخص فعلا مریض نیست، این حالت مریضی که موجب مرگ بشه فعلا که نیست، چون فعلا در او وجود نداره، مقتضای اصل عقلایی اینه که بنا میذارن برای اینکه تا آخر وقت هم این حالت ادامه داشته باشه. اصالت و سلامهی که در امثال این موارد، در موارد شک در سلامت اندل عقلا به او اعتماد میشه، در این مورد، در این موارد ممکنه اینجور باشه، ولی اون مواردی که تمکن، اون مواردی که عجز از باب مریض بودن شخص نیست، از باب غیر سالم بودن شخص نیست، اونجاها نه، اونجا اصل عقلایی وجود نداره. چون اصل عقلایی وجود نداره، روی این حساب قاعده اشتغال موضوع داره، در مقابل قاعده اشتغال دلیل که مقدم بر قاعده اشتغال باشه، موضوع قاعده اشتغال را برداره، وجود نداره. روی این حساب در اونی که محل بحث بوده، که در مواردی مثل زن حائض، در مواردی که شخص در سفر میره، در اون موارد بحث که شخص میخواهد به سفر بره، ساعت اول، الان اینجا بله در ساعت اول تمکن داره، احتمال عجز در ساعت بعد رو میده، که اینا ربطی به سلامت و مرض و اینها نداره دیگه، ربطی به مرض نداره. در اون موارد اون حکمی که کردن در کلام بعضی از محققین اومده، در کلام مرحوم ایروانی و در کلام بعضی از اعلام دیگر هم اومده، اون حکم سر جاش هست، به اون نتیجه ملتزم میشویم که در موارد احتمال طلوع اضطرار و عجز وظیفه مکلف مبادرت هست، الا در جایی که مورد اصالت و سلامه باشه، اون جایی که از ناحیه موت احتمال عجز به خاطر موت باشه. در غیر اون مورد قاعده مقتضای قاعده اشتغال همین بله همین مسارعت و اتیان العمل فورا هست. اطمینان به عدم که نمیشه،
زندگی اصلا یاد مرگ و این که نکنان را دارم برگردم تصادف،
همین درست کردم دیگه، هم درست کردم که مرگ رو برای خودشون نمیدونن، معناش همین بوده، نه دیگه، یه همین، این که مرگ رو برای خودشون نمیدونن یعنی این احتمال رو در خودشون نمیده، فکر میکنن مرگ برای به خاطر قفل ولو به خاطر همین جهر، نه نمیگه به اطمینان ندارم، بله من از کردم
اگر مرتفتش بکنیم که اون رو شاید تو افتادی مردی خودش میاد تکون میخوره، ولی ایشون نه،
عرض کردم دیگه، عرض کردم که نه، نه نه، عرض کردم که نسبت به همه مردم اینجور نیست، بعضی از مردم ممکن همینجور باشه به خاطر نه همین عرض کردم، بعضی از مردم عده که نوع مردم ممکنه همین قاعده مرگ برای دیگران برای اونی این قاعده در مورد اونا باشه، برای خودشون این که مرگ بعد بیاید احتمال منجز را نمیدهن، ولی نسبت به متدینینی که به این امور ملتفت هستن، قبلا مثلا نماز خوندن، در وسط نماز استغفار میکنن، احتمال این که تو این نماز رو تا آخر نرسونن از همون اول، متدینینی که مواظبت بر این جهاد دارن و ملتفت به این هستن که حتی این نماز رو اول وقت هم میخونن ممکنه با آخر نرسه، نسبت به این متدینین اطمینان به بقا وجود نداره. در این حال در نماز اول وقت اینطور نیست که بر خودشون لازم بدانن که نماز را اول وقت بدانن، لازم نمیدونن دیگه.
متدینی که
لازم میدانن، نه کار خوبی هست، نه اجازه در مثل در این موارد اونی که ملاک هست اینه که بر خودشون لازم میدانن، به طوری که اگر عمل نکردن خودشون رو متخلف حساب میکنن، یا اینکه نه عملا مبادرت میکنن از باب استحباب برای اینکه از نماز رو در اول وقتش بخوان انجام بده، اون غیر از اینه. روی این حساب این بر همین اساس اون اونی که ملاکه اینه و صرف انجام دادن عمل کافی نیست. روی حساب در موارد دیگه‌ای که به حسب ادله لفظیه دلیل بر وجوب تمام هست، مثلا در مثل اقامه، در مثل اقامه برای صلوات دلیل بر وجوب نسبت به بعضی از فرضها و تقدیرها دلیل تمامه که باید نماز که میخونی، حداقل در نمازهای جهریه در اون قسمت دلیل تمامه که باید اقامه بگی. ولی ما به سیره متشرعین، به عمل متشرعین که نگاه بکنیم میبینیم که اونها بله اقامه رو میگوین، ولی اینطور نیست که اگر اقامه نگفتن یه جایی خودشون را بگن که ما واجب را ترک کردیم، اینجور نیست. ملتز التزام این را امر لازم نمیدانم، به حسب عمل اینها امر لازم نمیدانم. روی حساب در یه جایی ممکنه به خاطر عذر حاجت عرفی همین اقامه را ترک بکنن، عذر حقیقی نیست، به خاطر عذر عرفی. اونی که ملاکه اینه که در مقام عمل خودشون را ملتزم میدانن، بر خودشون لازم میدانن یا بر خودشون لازم نمیدانن، صرف اقدام عملی از باب فضیلت، از باب افضل بودن، از باب خیر بودن، این ملاک نیست. در بحث
اشتغال مبادرت،
نه همین از باب قاعده اشتغال نیست، نه از باب اشتغال که عقل به طوری که اگه این کار رو انجام ندن بگیم برخلاف حجت عمل کردید، نه اینجور نیست. این روی حساب در این مثل این موارد در جایی رو که احتمال موت باشه، این در خصوص این مورد این حرف تمامه، یعنی نمیشه در مقابل نمیشه به مقتضای قاعده اشتغال ملتزم شد، بلکه اینجا بنای عملی متشرع بر جواز، بنابر جواز به این معنا که خودشون را ملتزم نمیدانن، بر خودشون لازم نمیدانن. ولی در غیر این از اعذار دیگر چنین سیره احراز نشده، سیره که احراز نشده باشه قاعده اشتغال که موضوعش تمامه اقتضا میکنه که مکلف انجام بده. و به این ترتیب بحث در فصل دوم از فصول عوامه که مربوط بود به جهات مرتبط به صيغه امر تمام شده، وارد فصل سوم از اصول در مقصد امر میشویم که مربوط به بحث اجزا هست. در اینجا مرحوم آخوند بله مباحث مربوط به اجزا را، مطالب مربوط به اجزا را در یک مقدمه و دو موضع از بحث و تنبیهات که به اسم تذنیب عنوان فرموده، مطالب را در این مراحل مطرح فرموده، مباحث مطالب را در این مطالب مطرح فرموده. ابتدا اموری را ذکر فرموده برای اینکه موضوع بحث معلوم بشود، و جایگاه این بحث در و فرق این بحث اجزا با بعضی از مباحث دیگه معلوم بشه، امتیازش معلوم بشه، خود بحث اصلی را در دو تا موضع مطرح فرموده. موضع اول اتیان، اینکه اتیان به مأمورون به کل امرن مقتضی اجزای از خود اون امر هست. اتیان به مأمور به اختیاری مقتضی اجزای از امر اختیاری، مأمور به اضطراری از امر اضطراری، مأمور به ظاهری از امر ظاهری. موضع اول از فصل ثالث اینه. موضع دوم که دو تا مقام مرحوم آخوند برای اون قرار داده اینه که اتیان به مأمور به امرن مقتضی اجزای نسبت به امر آخر هست یا نه، که این مقام اولش را در این بحث قرار داد که اتیان به مأمور به اضطراری مقتضی اجزای از امر اختیاری هست یا نیست. مقام دومش هم در اینه که اتیان به مأمور به ظاهری موجب اجزای نسبت به امر واقعی هست یا نیست. در قسمت آخرم مطالب به عنوان تنبیهات در دو تا تزنی مطرح فرموده. مباحث مربوط به اجزا در کفایه در این مراحل مطرح شده. اصلی این که بحث اجزا که در اینجا طرح می شود به چه عنوان طرح بشه، آیا مسئله اجزا از مسائل لفظیه علم اصول هست، از مباحث الفاظ هست، یا از مسائل عقلیه علم اصول هست. مرحوم آخوند تعبیری که عنوانی را که برای بحث اجزا قرار داده اینه که اتیان به مأمور به یقتزل اجزا یا لا یقتزل اجزا، عنوان بحث را اینگونه قرار داد. در مقابل محققین متقدم که در کلمات اونها بحث اجزا به این عنوان مطرح شده بود که آیا بله امر ان مثلا در کلام مرحوم شیخ در عده فرمودن که آیا بله امر ان الامر هل یقتضی کون المأمور به مویزیان ام لا، گفتن آیا امر اقتضای اجزا را دارد یا اقتضای اجزا را ندارد. امر هم ظاهر در اینی که اونی که حالا یا به مادتهی یا به صیغتهی به کار رفته که نشوندنده اینی که بحث لفظی هست. در کلمات صاف اصول هم به همین عنوان مطرح شده بود که ان الامر به شیء هل یقتضی الاجزا اذا اتا بالمأمور به علی وجهی ام لا. ولی مرحوم شیخ انصاری و به تبع اون مرحوم آخون عنوان بحث را عوض کردن، فرمودن که آیا اتیان مأمورون به علا وجهی یقتزل اجزا یا لا یقتزل اجزا. خب این تغییر عنوان همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی اومده علت عدول مرحوم آخوند و همینطور مرحوم شیخ از اون عنوانی که در عبارت اکثر اصولیین اومده بود که امر به شیء یقتضی الاجزا یا لا یقتضی، این به خاطر اینه که این اجزا از مقتضیات خود امر نیست، اجزا از مقتضیات اتیان مأمور به هست و اصلا این بحث از مسائل عقلیه علم اصول هست که آیا اتیان به مأمور به موجب این می شود که اون امری که به او تعلق گرفته ساقط بشود یا ساقط نشود. از مباحث عقلیه علم اصول، از مباحث الفاظ نیست. بله، به خاطر اینکه در کلمات متقدمین در قسم الفاظ ذکر شده بود، دیگه مرحوم شیخ و مرحوم آخون دیگه بله اون میدان بحث را عوض نکردند، اینو در کنار اونها ذکر کردند. مباحث عقلیه مثل بحث مقدمه واجب، بحث اجتماع امر و نهی، چطور اونها را جدا نکردند، این هم به همین ترتیب در کنار مباحث لفظیه علم اصول قرار دادند. ولی شأن این مسئله شأن مسائل عقلیه علم اصوله، نه شأن مسائل لفظیه. ولی مسئله اصولی هست، اینطور نیست که از خصوصیت مسئله اصولی خارج بشه، چون خاصیت مسئله اصولیه این است که در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشه، حکم کلی شرعی واقع بشه، نتیجه او با نتیجه او حکم شرعی کلی استفاده بشه. و این با این مسئله از مسئله ایزا یک چنین نتیجهی به دست می آید که بر مکلف با بحث ایزا معلوم می شود که مثلا در اتیان به مأمور به ظاهری یا اتیان به مأمور به اضطراری آیا بعد از انجام دادن اون معجزه‌ای هست، لازم نیست متعلق اون امر اختیاری یا امر واقعی رو انجام بدهن، یا اینکه باید اون رو انجام بدهن. تأثیر در استنباط حکم وقایع داره. در اون حساب مسئله اصولیه هست، ولی از سنخ مسائل عقلیه، منتها اون مسائل عقلیه که گفته میشه یعنی همون غیر مستقلات عقلی که یک مقدمه شرعی است، ولی یک مقدمه عقلیه هم در بین هست. با از ضمن مقدمه عقلیه به مقدمه شرعیه به یه نتیجه میرسن، اون نتیجه را در طریق استنباط قرار میدهن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.